این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملک پور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
سرآغاز بهروزی این است که بدانیم باورهای ما اختیاری است. معمولا برخلاف این فکر می کنیم. ولی عقیده چیزی است که می توان آن را آگاهانه انتخاب کرد. می توانید عقایدی انتخاب کنید که شما را تضعیف کنند و یا عقایدی برگزینید که موجب تقویت شما بشوند. باید عقایدی را انتخاب کنید که شما را به پیروزی و موفقیت رهنمون می گردند و برعکس باید از عقایدی که جلوی حرکت شما را می گیرند دوری کنید. بزرگترین اشتباه مردم در مورد ایمان آن است که غالباً آن را امری ثابت و معنوی و جدا از اعمال و نتایج حاصله می دانند. این امر به کلی دور از حقیقت است. ایمان دری است به سوی بهروزی. دقیقاً به این علت که چیزی ایستا و انتزاعی نیست. ایمان مشخص می کند که چقدر از نیروهای بالقوه ما قابل بهره برداری است. ایمان ممکن است نیروی خلاقه را تحریک و یا سرچشمه ابتکارات و نظرات تازه را خوش کند. به این مثال توجه کنید. کسی به شما میگوید لطفاً یک نمکدان برای من بیاورید. و شما در حالی که به اتاق دیگر میروید میگویید نمیدانم کجاست. و بعد از کمی جستجو میگویید نمیتوانم پیدایش کنم. و اون وقت آن شخص از جا برمیخیزد و نمکدان را از سر تاخچه‌ای که جلوی شما است برمیدارد و میگوید انگار گیجی، نمکدان درست جلوی چشمت است. اگر نمکدان مار بود تا کنون تو را زده بود. همین که بگویید نمیتوانم، فرمانی به مغزتان صادر کرده اید که نمکدان را نبینید. یعنی در این حال که چشمتان چیزی را میبیند، مغزتان آن را ادراک نمی کند. به خاطر داشته باشید کلیه تجارب انسانی، یعنی آنچه میگویید، میشنوید، میبینید، لمس میکنید، تمام بوها، مزه ها و امثال آن همه و همه در مغز بایگانی و نگهداری می شود. اگر جدن بگویید یادم نمی آید، یادتان نخواهد آمد. ولی اگر تصمیم به یادآوری مطلبی داشته باشید، به سیستم عصبی شما فرمانی صادر می شود که راه ها را به سوی بخشی از مغز که احتمالاً پاسخ سؤال شما در آنجاست باز می کند. بار دیگر می پرسم، ایمان چیست؟ برداشت‌ها و طرز فکرهایی که از پیش شکل و نظم گرفتند و به طور دائمی ارتباطات ما را با خودمان تصفیه و تصحیح می‌کنند. باورهای ما از کجا می‌آیند؟ چرا بعضی افراد اعتقاداتی دارند که آنها را به سوی موفقیت می‌راند در حالی که دیگران عقایدی دارند که فقط موجب شکست آنها می‌گردد؟ اگر بخواهیم باورهایی در خود ایجاد کنیم که بهروزی به بار آورد، باید اول بدانیم که سرمنشأ اعتقادات ما در کجاست. اولین منبع ایمان محیط است. اینجاست که دور تسلسل ایجاد می شود، به طوری که هر موفقیت موجب موفقیت دیگر می شود و هر شکست شکستی دوباره به بار می آورد. آنچه زندگی را نکبت بار می کند، یأس و محرومیت های روزانه نیست. افراد می توانند بر این گونه احساسات غلبه کنند. کابوس واقعی اثراتی است که محیط بر باورها و رویاهای ما دارد. اگر در پیرامون خود چیزی بجز شکست و محرومیت نبینید، بسیار بعید است که بتوانید تصورات ذهنی را که موجب موفقیت می شوند در ذهن خود ایجاد کنید. اگر شما در محیطی سرشار از رفاه و توفیق پرورش یافته باشید، به راحتی می توانید مدلی از ثروت و موفقیت را در ذهن خود مجسم سازید. برعکس، اگر در فقر و محرومیت بزرگ شده باشید، سرمشق‌های خود را نیز از همان محیط می گیرید. آلبرت اینشتین می گوید کمتر کسی می تواند بدون دغدغه و در کمال متانت به اظهار عقایدی بپردازد که با تعصبات محیط اجتماعی و متضاد باشد. بسیاری از مردم شهامت داشتن چنان عقایدی را هم ندارند. در یکی از دوره‌های مدل‌سازی پیشرفته، تمرینی را در مورد افراد ولگرد خیابان‌ها انجام می‌دهیم. آنها را غذا می‌دهیم و با آنها محبت زیاد می‌کنیم. و بعد به زبان ساده از آنها خواهش می‌کنیم که توضیحات در مورد زندگی خود را به شرکت کنندگان بدهند و احساسات خود را درباره محل زندگی خود و علت اینکه به این روز افتاده‌اند بیان نمایند. آنگاه آنان را با شرح زندگانی کسانی که علارغم معلولیت و انواع ناراحتی‌های جسمی و روحی زندگی خود را دگرگون ساختند آشنا می‌کنیم. در یکی از جلسات اخیر مردی را آوردیم که 28 سال سن داشت. قوی، زیبا و باهوش به نظر می‌رسید و هیچ نقص جسمانی نداشت. چرا این مرد با این فلاکت در خیابان‌ها ولگردی می‌کرد؟ در حالی که دابلیو میچل که به صورت ظاهر امتیازات کمتری داشت توانست زندگی خود را دگرگون کند و سعادتمند شود. میشل در محیطی بزرگ شد که در آن سرمشق‌هایی موجود بود. نمونه هایی از انسان ها که بر مشکلات و بدبختی های بزرگ چیره شده زندگی خوشی برای خود فراهم کرده بودند. از این رو ایمانی در او به وجود آمد که پس من هم میتوانم عیناً موفق شوم. در مقابل این جوان که نام او را جان میگذاریم در محیطی پرورش یافت که چنین سرمشق‌هایی وجود نداشت. مادرش زنی بدکاره بود و پدرش به علت اقدام به جنایت زندانی شده بود. در 8 سالگی توسط پدرش با هروئین آشنایی یافته بود. چنین محیطی مسلماً در ایمان و اعتقادات شخص اثر می‌گذارد. هدف زندگی او چه می‌توانست باشد؟ چیزی در حد زنده ماندن. از چه طریق؟ ولگردی، دزدی و فراموشی رنج‌ها از راه مصرف مواد مخدر. او معتقد بود که اگر مواظب رفتار دیگران نباشید، سرتان را کلاه می‌گذارند. هیچ کس کسی را دوست ندارد و امثال ذالک. آن شب روی این مرد کار کردیم و توانستیم سیستم اعتقادی او را عوض کنیم. نحوه عمل در فصل 6 تشریح می شود. در نتیجه از ولگردی دست برداشت و از آن شب مصرف مواد مخدر را ترک کرد. سپس به کار مشغول شد و همکنون دوستانی تازه پیدا کرده و در محیطی تازه با عقایدی تازه زندگی می کند و نتایجی متفاوت می گیرد. دکتر بنیامین بلوم، استاد دانشگاه شیکاگو، زندگی 100 نفر از موفق‌ترین قهرمانان ورزشی، موسیقیدانان و دانشجویان ممتاز را مورد بررسی قرار داد. وی با کمال تعجب دریافت که اغلب این اعجوبه‌ها از اول افراد بسیار درخشانی نبودند. اما بیشتر این افراد از مراقبت دقیق، راهنمایی و حمایت برخوردار شده و آنگاه شروع به پیشرفت کردند. و پیش از آن که نشانه های استعداد درخشان در آنها پیدا شود، این اعتقاد در آنها پیدا شده که می توانند افرادی متفاوت باشند. محیط را می توان قوی ترین عامل مولد ایمان و اعتقاد دانست، لیکن تنها عامل آن نیست. در غیر این صورت جامعه پویایی خود را از دست می داد. فرزندان افراد مرفه چیزی جز رفاه نمی شناختند و فرزندان افراد فقیر نمی توانستند از منشأ و طبقه خود جدا شوند و خود را بالا بکشند. پس تجارب و راه‌های آموزش دیگری هم هست که می تواند زاینده ایمان و اعتقاد باشد. وقایع کوچک و بزرگ از موجبات ایمان و اعتقادند. وقایع معینی در زندگی هر فرد اتفاق می افتد که هرگز فراموش نمی شود. قتل یک رئیس جمهور و یا یک دگرگونی اجتماعی. دیدگاه و جهانبینی بسیاری از افراد را برای همیشه دگرگون می سازد. هر یک از ما تجربه هایی داریم که هرگز از یاد نمی بریم. این تجربه ها چنان اثری در ما داشتند که خاطره آنها برای ابد در ذهن ما جا گرفته است. این گونه وقایع باورهایی در ما ایجاد می کنند که می تواند زندگی ما را تغییر دهد. سومین راه ایجاد ایمان علم است. تجربه مستقیم نوعی علم و آگاهی است. راه دیگر کسب علم، تماشای فیلم و یا استفاده از جهانبینی دیگران است. علم یکی از مهمترین وسایلی است که به کمک آن میتوان موانع و محدودیت‌های محیط را از میان برداشت. هرقدر که جهان با شما بر سر بیمهری باشد، چنانچه شرح موفقیت‌های دیگران را مطالعه کنید، می‌توانید باورهایی در خود ایجاد کنید که راه موفقیت را برای شما هموار سازد. دکتر رابرت کروین، دانشمند سیاه پوست در رشته علوم سیاسی، یک بار در روزنامه نیویورک تایمز نوشت که چگونه شرح زندگی جکی رابینسون، قهرمان سیاه پوست، در جوانی مسیر زندگی او را تغییر داد. او می نویسد از اینکه من هم نژاد او بودم احساس غرور می کردم. او سرمشقی بود که سطح توقع مرا از خودم بالا برد. چهارمین راه توقعات گذشته ماست. برای اینکه باور کنید که قادر به انجام کار معینی هستید، مطمئن ترین راه آن است که قبلا ولو یک بار آن کار را انجام داده باشید. اگر یک بار در کاری موفق شده باشید، به راحتی می توانید این ایمان را در خود ایجاد کنید که بار دیگر به موفقیت نائل خواهید شد. برای اینکه کار چاپ و انتشار این کتاب در مهلت مقرر انجام شود، ناچار بودم که پیشنویس اولیه آن را ظرف مدت کمتر از یک ماه به پایان برسانم. ابتدا فکر نمی کردم که چنین کاری برایم امکان پذیر باشد. ولی پس از اینکه فقط ظرف یک روز یک فصل از کتاب را نوشتم، دریافتم که به اتمام کتاب در مدت مقرر موفق خواهم شد. در نتیجه ایمانی به توانایی خود پیدا کردم که مرا به ادامه کار دلگرم کرد و سرانجام توانستم کتاب را به موقع به پایان برسانم. روزنامه نگاران همیشه ناچارند مقالات خود را در موقع معین تحویل دهند. ممکن است ناچار شوند که نوشتن داستان یا مقاله‌ای را ظرف 1 تا 2 ساعت به انجام برسانند. این موضوعی است که در ابتدا روزنامه نگاران و نویسندگان تازه کار را به وحشت می اندازد. اما همین که 1-2 بار به این کار موفق شدند، اطمینان می آبند که بار دیگر هم می توانند کارهای خود را به موقع تحویل روزانه دهند. نه اینکه در اثر تجربه زرنگ تر یا سریع تر می شوند، بلکه به توانایی خود در انجام کار در زمان معین ایمان پیدا می کنند و این ایمان به آنها نیرو می بخشد. این امر منحصر به روزنامه نگاران نیست، بلکه در مورد هنرمندان، بازرگانان و هر کس دیگر که بخواهد قدمی در زندگی بردارد صادق است. ایمان به توانایی انجام کار به انسان قدرت پیشگویی می بخشد. پنجمین راه آن است که برنامه های دلخواه آتی را همکنون در ذهن خود پیاده کنیم. همچنان که تجارب گذشته در تصورات درونی و در نتیجه افزایش ایمان مؤثر است، تجارب ذهنی آتی، یعنی شیوهی که مایلیم کارها به آن صورت پیش برود، نیز اثر بخش است. این کار در نظر من رسیدن به نتیجه پیش از اقدام به عمل است. هنگامی که وضعیت موجود و نتایجی که تا به حال گرفته اید روحیه لازم را در شما ایجاد نمی کند، براحتی می توانید دنیا را به صورتی که دلخواه شما باشد در ذهن بسازید و در آن دنیای ذهنی به تجربه بپردازید. این کار حالات روحی، اعتقادات و اعمال شما را دگرگون می کند. به نظر من اگر هدف به قدر کافی بزرگ باشد، رسیدن به آن آسان تر می شود، زیرا هدف بزرگ شور و هیجان بیشتری ایجاد می کند، نیروهای نهفته را بیدار می نماید و موتور وجود را به حرکت در می آورد. بدیهی است هدفهای مالی تنها راه ایجاد انگیزه در شخص نیست. هدف شما هر چه باشد، اگر تصور روشنی از آن داشته باشید و نتیجه دلخواه را چنان در ذهن مجسم سازید که گویی به آن رسیده اید، آنگاه روحیه لازم و دلگرمی کافی پیدا می کنید تا آن نتایج را به عمل درآورید. همه این راه ها برای برانگیختن ایمان است. بیشتر ما مردم اعتقادات خود را به طور تصادفی شکل می دهیم، یعنی مطالبی را خوب یا بد از محیط پیرامون خود جذب می کنیم. اما یکی از مهمترین مطالبی که در این کتاب می خواهم به شما یادآور شوم این است که شما همچون برگی در معرض باد نیستید، بلکه می توانید عقاید خود را کنترل کنید. می توانید آنطور که مایلید شیوه های دیگران را مدل سازی نمایید و زندگی خود را آگاهانه اداره کنید. شما قابل تغییر هستید. یکی از مفاهیم اساسی این کتاب تغییر است. اکنون اساسی ترین سوال را مطرح می کنم. شما در نظر خودتان کی هستید و چه کارهایی را می توانید بکنید. اکنون کمی فکر کنید و 5 عقیده را که در گذشته مانع پیشرفت شما بوده روی کاغذ بنویسید. اکنون 5 عقیده را که در حال حاضر می تواند باعث پیشرفت شما شود بنویسید. یکی از اصولی که من به آن معتقدم این است که هر عقیده‌ای که اظهار می شود دارای تاریخ است، یعنی به زمان اظهار آن مربوط می شود. هیچ عقیده‌ای برای ابد صحیح و معتبر نیست، بلکه تنها در زمان معین و برای فرد معین اعتبار دارد. باورهای ما در معرض تغییرند. اگر شما دارای عقاید منفی هستید، باید همکنون بدانید که این عقاید چه آثار زیانباری دارند و باید توجه داشته باشید. همانطور که گاهی از موی بلند و گاهی از موی کوتاه خوشتان می آید، گاهی از این نوع موسیقی و گاهی از نوع دیگر لذت می برید و همانطور که نوع روابط شما با فرد معینی قابل تغییر است، نظام های عقیدتی شما نیز قابل تغییر می باشد. اگر اتومبیل شما مثلا هونداست ولی از کرایسلر یا کادیلاک یا بنز بیشتر خوشتان می آید، در خدمت شماست که آن را عوض کنید. تصورات درونی و باورها نیز چنینند. اگر از آنها خوشتان نمی آید، می توانید آنها را تغییر دهید. هر یک از ما سلسله مراتب یا نردبانی از عقاید داریم. بعضی از عقاید ما محوری هستند، یعنی آنچنان اساسی هستند که حاضریم در راه آنها جان خود را فدا سازیم. مثلا عقاید مربوط به وطن، عشق و خانواده. اما عقاید دیگری هم هستند که به مرور زمان و به طور ناآگاهانه در ما ایجاد می شوند و این عقاید رفتار و زندگانی ما را اداره می نمایند. مثلا اعتقاد به میزان توانایی یا موفقیت و یا خوشبختی. مطلب آن است که عقاید مثبت و نیروبخش را جذب کنیم و مطمئن باشیم که این گونه باورها به درد ما خواهند خورد. درباره مدل سازی پیش از این سخن گفته ایم. اولین قدم برای مدل سازی بهروزی مدل سازی اعتقادات است. مدل سازی بعضی از عقاید وقتگیر است. لیکن شما که قادر به مطالعه، شنیدن و تفکر هستید، می توانید عقاید اغلب مردم موفق روی کره زمین را مدل سازی کنید. پال گتی، ثروتمند معروف، در اوایل زندگی تصمیم گرفت که نحوه تفکر و معتقدات اشخاص بسیار موفق را کشف کند. سپس به مدل سازی آنها پرداخت. شما می توانید شرح حال این شخص و همچنین شرح حال بزرگترین رهبران را مطالعه و آگاهانه عقاید آنان را مدل سازی کنید. کتابخانه ها آکنده از کتاب هایی است که راه های عملی رسیدن به نتایج دلخواه را شرح دادند. عقاید شخصی شما از کجا پیدا شدند؟ آنها را از مردم عادی کوچه و خیابان گرفته اید؟ یا از طریق رادیو و تلویزیون؟ یا افرادی که با صدای بلند سخنرانی های طولانی می کنند؟ اگر می خواهید موفق باشید، باید عقاید خود را با دقت و وسواس اختیار کنید، نه اینکه همچون تکه کاغذی با هر باد تغییر جهت دهید و هر عقیده‌ای که به شما اظهار شد بپذیرید. نکته مهمی که باید به آن توجه کنید این است که کلیه توانایی‌هایی که دارید و نتایجی که به دست می‌آورید بخشی از فرایند پویایی هستند که با ایمان آغاز می‌گردند. اکنون دور مسدودی را به شرح زیل در نظر می‌گیریم. فرض کنید شخصی خود را از انجام کاری ناتوان می‌بیند. مثلا دانش آموزی است که خود را ضعیف به حساب می‌آورد. اگر این دانش آموز انتظار داشته باشد که مردود شود، چه مقدار از نیروها و توانایی‌های بالقوه خود را به کار خواهد گرفت؟ مسلماً خیلی کم، زیرا پیشاپیش به خود گفته است که چیزی نمی‌داند. قبلاً پیام‌هایی به مغز خود فرستاده است که در انتظار رد شدن باشد. کسی که با چنان انتظاراتی آغاز کرده باشد چگونه تلاش خواهد کرد؟ آیا کارهایی که می‌کند و قدم‌هایی که برمی‌دارد مطمئن، پر انرژی، مناسب و مثبت است؟ آیا کارهایی که می کند نمایانگر استعداد واقعی اوست؟ بعید است. اگر شما معتقد باشید که مردود می شوید، چه لزومی دارد که تلاش و زحمت بکشید؟ شما با نوعی نظام عقیدتی آغاز کرده اید که بر ناتوانی های شما تکیه دارد. نظامی که به سیستم عصبی شما فرمان می دهد تا به گونه خاص واکنش نشان دهد. استعداد و توانایی های کمی را به کار گرفته اید و قدم های مردد و نامطمئنی برداشته اید. همه این مقدمات به چه نتیجه منتهی خواهد شد؟ به احتمال زیاد به نتیجه نامطلوب. این نتایج نامطلوب چه اثری در اعتقادات و باورهای شما برای کوشش‌های بعدی خواهد گذاشت؟ به احتمال زیاد اعتقادات و باورهای منفی را تقویت خواهد کرد و این دور باطل دوباره آغاز خواهد شد. پس این راه مناسبی برای کسب موفقیت نیست. دور باطل روز به روز ما را به ضعف می‌کشاند. شکست باعث شکست می‌شود. مردم بدبخت و آنان که با ورشکستگی زندگی می‌کنند اغلب آنقدر از خواسته‌های خود دور افتادند که دیگر باور نمی‌کنند روزی به آرزوهای خود برسند. بدین جهت سعی نمی‌کنند توانایی‌های خود را به کار گیرند تا زندگی خود را کمی بهتر کنند، بلکه با حد اقل کوشش زندگی خود را در همان سطح نگه می‌دارند. از این کوشش‌ها چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ البته نتایجی نکبت‌آور که اثرات مخربتری اگر ممکن باشد بر باورها و اعتقاداتشان می‌گذارد. به گفته جی ویلارد ماریوت، الوارهای خوب آسان به دست نمی‌آیند. درختان زخیم طوفان‌های سختری را از سر گذراندند. اکنون از زاویه دیگر به مطلب می‌نگریم. فرض کنیم شما آرزوهای بزرگی در سر دارید. علاوه بر آن، با تمام ذرات وجود خود ایمان دارید که به آنها خواهید رسید. اگر از اول این مطلب را که می‌دانید درست است، به طور صریح و روشن به خود تلقین کنید، چقدر از استعدادهای خود را به کار خواهید گرفت؟ احتمالاً به مقدار زیاد. این بار چگونه قدم برمی‌دارید؟ آیا خودتان را کنار می‌کشید و با دودلی تیری به تاریکی می‌اندازید؟ البته که نه، بلکه به هیجان می‌آیید و نیرو می‌گیرید، زیرا آرزو و هدف بزرگی در سر دارید و می‌خواهید کار بزرگی را به ثمر رسانید. اگر این گونه به تلاش و کوشش برخیزید، به چه نوع نتایجی می‌رسید؟ به احتمال قوی به نتایج مطلوب. آنگاه این موفقیت چه تأثیری در اعتماد به نفس و باورها و عقاید شما می‌گذارد؟ می‌بینیم که این دور تسلسل برعکس آن دور باطل است. در اینجا موفقیت ایجاد موفقیت تازه می‌کند و باز موجب موفقیت‌های روزافزون می‌شود. و هر بار که به کاری توفیق می‌یابد، ایمان شما به قابلیت‌ها و توانایی‌هایتان بیشتر می‌شود و بر نیرو و تلاش شما می‌افزاید تا آنجا که هدف‌های بزرگتری برای خود در نظر می‌گیرید. آیا افراد فعال و کاردان هم کارشان گره می‌خورد؟ البته. آیا کسانی که طرز فکر و عقاید مثبت دارند همیشه موفقند؟ به هیچ وجه. اگر کسی به شما گفت که فرمول جادویی برای رسیدن به موفقیت در دست دارد که به قول معروف مولای درزش نمی رود و همیشه هم درست در می آید، کیف پول خود را محکم بگیرید و در جهت مخالف فرار کنید. اما تاریخ بارها نشان داده است که اگر کسانی دارای نظام عقیدتی سالمی باشند که آنها را نیرومند گرداند، دست به عمل خواهند زد و نیروی بیشتری پیدا می کنند تا سرانجام موفق گردند. آبراهام لینکلن در چند انتخابات مهم شکست خورد، اما همچنان به موفقیت خود در دراز مدت ایمان داشت. او از هر موفقیت نیروی تازه می یافت و اجازه نمی داد که هیچ شکستی او را بترساند. نظام اعتقادی او او را به سوی بهروزی میراند و سرانجام به پیروزی رسید.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
آنگاه تاریخ مملکت خود را دگرگون کرد. گاهی برای رسیدن به موفقیت نیاز به ایمانی بزرگ نیست. گاهی افرادی به موفقیت‌های بزرگ می‌رسند تنها به این دلیل ساده که نمی‌دانند کاری که به آن دست زده‌اند بسیار دشوار بلکه غیر ممکن است. گاهی فقط باور نداشتن مشکلات برای رسیدن به مقصود کفایت می‌کند. می‌گویند شخصی سر کلاس ریاضی خوابش برد. وقتی زنگ را زدند بیدار شد و با عجله دو مسئله را که روی تخت سیاه نوشته شده بود یادداشت کرد. و بی خیال این که استاد آنها را به عنوان تکلیف منزل داده است به منزل برد و تمام آن روز و آن شب برای حل آنها فکر کرد. هیچ یک را نتوانست حل کند، اما تمام آن هفته دست از کوشش بر نداشت. سرانجام یکی را حل کرد و به کلاس آورد. استاد به کلی مبهوت شد، زیرا آنها را به عنوان دو نمونه از مسائل غیر قابل حل ریاضی داده بود. اگر این دانشجو این موضوع را می دانست، احتمالاً آن را حل نمی کرد. ولی چون به خود تلقین نکرده بود که مسئله غیر قابل حل است، بلکه برعکس فکر می کرد باید حتماً آن مسئله را حل کند، سرانجام راهی برای حل مسئله یافت. یکی دیگر از راه های تغییر عقیده، آن است که خلاف آن به تجربه ثابت شود. یکی از دلایل اجرای برنامه عبور از آتش همین است. اینکه افرادی موفق شوند روی آتش راه بروند به نظر من اهمیت ندارد. اهمیت در این است که کاری کنند که قبلا غیر ممکن می دانستند. اگر شما بتوانید کاری را انجام دهید که آن را کاملا غیر ممکن می دانستید، این امر باعث می شود که در بقیه اعتقادات خود نیز تجدید نظر نمایید. زندگی ظریف‌تر و پیچیده‌تر از آن است که بعضی از ما می‌پنداریم. لذا اگر تا کنون عقاید خود را ارزیابی نکرده اید، اکنون آنها را بررسی کنید و ببینید کدام یک از اعتقادات شما باید عوض شود و چه باوری باید جای آن را بگیرد. اکنون سؤالی دیگر مطرح می‌کنم. آیا شکلی که در زیر می‌بینید مقعر است یا مهدب؟ سوال احمقانه است، زیرا بستگی به این دارد که از کدام طرف نگاه کنید. واقعیت آن چیزی است که شما تصور می کنید. اگر دارای افکار سازنده و مثبت باشید، این افکار و عقاید را خودتان ایجاد کرده اید. اگر عقاید منفی داشته باشید، آنها را هم خودتان آفریده اید. اعتقادات بسیاری است که موجب بهروزی و موفقیت می شوند. اما من 7 عقیده را که به نظرم اهمیت خاصی دارند انتخاب کردم که در فصل بعدی به شرح آنها می پردازم. فصل 5: 7 باور دروغین که موجب موفقیت می شود. ذهن ما خود جایگاهی است که در آن وجود ما جهنم را به بهشت و بهشت را به جهنم مبدل می سازد. جان مولتون. جهانی که در آن زندگی می کنیم، جهانی است که آگاهانه یا ناآگاهانه خود برای زیست انتخاب کرده ایم. اگر سعادت جاودان بخواهیم، نصیب ما همان خواهد شد. و اگر بدبختی را برگزینیم، سهم ما همان خواهد بود. در فصل پیش آموختیم که ایمان زیر بنای بهروزی است. عقاید ما برداشت های سازمان یافته خاص و استواری است که آنها را احساس و ادراک می‌کنیم. گزینه‌های اساسی است در رابطه با اینکه زندگی را چگونه ببینیم و به چه ترتیب زندگی کنیم. ایمان است که نیروی مغزی ما را به کار می‌اندازد یا از فعالیت باز می‌دارد. لذا اولین قدم به سوی بهروزی آن است که دریابیم چه باورهایی ما را به هدف‌های دلخواه راهنمایی می‌کنند. راه موفقیت چنان که گفته شد این است که هدفمان را بدانیم، دست به عمل بزنیم، بدانیم که به چه نتایجی دست یافته ایم و قدرت انعطاف و تغییر پذیری داشته باشیم تا به موفقیت دست یابیم. در مورد اعتقادات نیز راه همین است. باید باورهایی را بیابید که شما را دلگرم کند و به مقصودی که می خواهید برساند. اگر باورهای شما چنین خصوصیتی ندارند، آنها را به دور افکنید و عقایدی تازه را جایگزین آنها کنید. هنگامی که سخن از باورهای دروغین می گوییم، خیلی ها دل سرد می شوند. بیشک کسی نمی خواهد زندگانی خود را بر پایه دروغ بنا کند. اما منظور من چیزی جز این نیست که ما از حقیقت جهان می خبریم. نمی دانیم که نیم دایره مقعر است یا محدب. نمی دانیم که عقاید ما درستن یا نادرست. آنچه می توانیم بدانیم این است که آیا افکار و عقاید ما مؤثرند؟ ما را یاری می دهند. زندگانی ما را بارورتر می کنند. از ما انسانهای بهتری می سازند. و برای ما و دیگران مفیدند یا خیر. کلمه دروغ که در این فصل به کار رفته به این معنی است که ما از حقایق امور بیخبریم. همین که خط منحنی را مقعر دیدیم دیگر برای ما محدب نیست. کلمه دروغ به معنی فریبکاری و نادرستی نیست، بلکه به ما یادآور می شود که هر قدر به چیزی معتقد باشیم، باز هم لازم است که دریچه های ذهن خود را به روی عقاید و امکانات دیگر باز گذاریم و همیشه برای یادگیری مطالب تازه تر آمادگی داشته باشیم. توصیه می کنم که این هفت باور را بررسی کنید و ببینید که آیا این عقاید به حال شما مفیدند یا خیر. من ضمن مدل سازی مردان موفق به این هفت باور رسیدم. برای مدل سازی بهروزی باید ابتدا نظام عقیدتی مناسب بهروزی را مدل سازی کرد. من دریافتم که این هفت باور به افراد نیرو می دهد که استعدادهای خود را بیشتر به کار گیرند، بیشتر فعالیت کنند، دست به اقدامات بزرگتر بزنند و نتایج بزرگتر به دست آورند. نمی گویم تنها این هفت عقیده است که باعث موفقیت می شود، اما شروع خوبی است. در مورد دیگران این عقاید ثمر بخش بوده است و امیدوارم در مورد شما نیز چنین باشد. باور شماره 1: هر حادثه دارای دلیل و مقصودی است که به مصلحت ماست. داستان دابلیو میچل را به یاد دارید. محور عقیدتی او که سبب شد بر بدبختی خود فائق آید چه بود؟ وی تصمیم گرفت از آن واقعه ناگوار به هر ترتیب که مقدور است به نفع خود استفاده کند. تمام افراد موفق توانایی غریبی دارند که در هر موقعیت به امکانات موجود و نتایجی که ممکن است از آن حاصل شود توجه کنند. هرچه عکس العمل محیط منفی و مخرب باشد، آنها به امکانات فکر می کنند. آنها تصور می کنند که هر اتفاق دارای هدفی است و سرانجام می تواند به سود آنها تمام شود. عقیده دارند که در بطن هر بدبختی و حادثه ناخوشایند دانه ایست که روزی ثمر خواهد داد و منافع بسیار به بار خواهد آورد. من به شما اطمینان می دهم که همه افراد موفق که به نتایج بزرگ دست می یابند بدین گونه می اندیشند. به حوادث زندگی خود بیاندیشید. در برابر هر واقعه می توان واکنش های بسیار گوناگونی نشان داد. فرض کنیم در کار بازرگانی هستید و در بستن قراردادی که روی آن بسیار حساب می کردید و آن را حق خود می دانستید ناموفق بوده اید. بعضی از ما اگر در این شرایط قرار گیریم آزرده و دل سرد می شویم. ممکن است در خانه بنشینیم و قصه بخوریم یا از خانه خارج شویم و به الکل پناه ببریم. بعضی از ما ممکن است عصبانی شویم و از جا در برویم. ممکن است شرکت طرف قرارداد را سرزنش کنیم و بگوییم که این شرکت از یک مش آدم‌های بی‌توجه تشکیل شده است و یا اینکه کارکنان خودمان را ملامت کنیم که یک موفقیت حتمی را خراب کردند. هر یک از این واکنش‌ها ممکن است باعث شود که تا حدی عقده‌های خود را خالی کنیم، ولی کمکی به ما نمی‌کند. این واکنش ها ما را به هدف دلخواه نزدیکتر نمی سازد. شاید آسان نباشد که در چنین موردی قدم های رفته را به دقت بررسی کنیم، اشتباهات خود را دریابید و از آنها درس بگیرید و با دقت امکانات تازه تری را بررسی کنید. اما اگر بخواهید از واقعی که نامطلوب به نظر می رسد نتیجه مثبتی بگیرید، راهی جز این نیست. اکنون مثال دیگری از کارهایی که می توان کرد ذکر می کنم. خانم مریلین همیلتون، معلم سابق که یک بار هم ملکه زیبایی شده بود، هم اکنون از بازرگانان موفق شهر فرسنو، ایالت کالیفرنیا است. او هم از حادثه وحشتناک جان سالم به در برد و در 29 سالگی هنگام پرواز با هواپیمای گلایدر به کوه برخورد کرد و پاهایش فلج گردید. مریلین همیلتون ممکن بود تمام عمق و سه کارهایی را بخورد که پس از حادثه از انجام آنها ناتوان شده بود. اما به جای این کار سعی کرد به امکانات دیگری که برایش فراهم شده بود توجه کند. وی کوشید که این حادثه غم‌انگیز را به صورت فرصتی تازه ببیند. این خانم از همان اول از وضعیت صندلی چرخدار خود ناراضی بود و آن را همچون زندانی می دید که حرکات او را محدود می کرد. من و شما در شرایطی نیستیم که محدودیت ها و معایب صندلی های چرخدار را درک کنیم، ولی او در آن شرایط قرار داشت. خانم همیلتون فکر کرد دارای شرایط منحصر به فردی است که می تواند طرح بهتری برای ساخت صندلی های چرخدار بدهد. لذا به کمک دو نفر از دوستان صنعتکارش شروع به ساختن نمونه اولیه از صندلی چرخدار کرد. این سه نفر شرکتی به نام طرح‌های حرکتی تأسیس کردند که همکنون افسانه‌ای از یک موفقیت چندین میلیون دلاری است و انقلابی در صنعت ویلچر سازی ایجاد کرده است. این شرکت در سال 1984 به صورت صنایع کوچک کالیفرنیا درآمد. آنان اولین کارمند خود را در سال 1981 استخدام کردند و اکنون سال 1986 کارکنان آنان از 80 نفر متجاوز است و بیش از 800 مرکز فروش دارند. نمیدانم مریلین همیلتون آگاهانه باورهای خود را مورد ارزیابی قرار داده بود یا خیر، ولی با حسی پوینده آغاز به عمل کرد. رسیدن به نتیجه را ممکن میدانست و مطمئن بود که می تواند کاری را به انجام برساند. در واقع همه موفقیت های بزرگ با چنین احساسی آغاز می گردند. بار دیگر به اعتقادات خود بیاندیشید یا به طور کلی فکر کنید برنامه های شما قرین موفقیت خواهند بود یا اینکه نتایج ضعیفی به بار خواهند آورد. اگر همه توان خود را به کار گیرید، تصور می کنید موفق شوید یا اینکه سعی شما باطل خواهد شد. در موقعیت‌های نامطلوب آیا به دنبال فرصت‌ها هستید یا اینکه راه‌ها را به روی خود مسدود می‌بینید؟ بسیاری از مردم به جنبه‌های منفی قضايا بیش از جنبه‌های مثبت آن توجه دارند. اولین قدم برای رفع این حالت شناخت این گونه حالت هاست. اعتقاد به محدودیت‌ها انسان را محدود می‌کند. راه صحیح آن است که محدودیت‌ها را نادیده انگاریم و با توان بیشتر به عمل برخیزیم. در فرهنگ ما رهبران جامعه کسانی هستند که تنها امکانات را می‌بینند. می‌توانند به بیابان بروند و آن را به صورت باغ در نظر آورند. اگر به امکان انجام امری ایمان قوی داشته باشید، به ظن قوی به انجام آن موفق خواهید شد.
باور شماره 2: چیزی به نام شکست وجود ندارد، فقط نتایج موجودند. این باور تقریبا از باور شماره 1 نتیجه می شود و به همان اندازه هم مهم است. ذهن بسیاری از مردم طوری برنامه ریزی شده است تا از چیزی که اصطلاحاً شکست نامیده می شود بترسند. البته هر یک از ما ممکن است به نتایجی غیر از نتایج دلخواه رسیده باشیم. مثلا برای کار بازرگانی خود نقشه‌ای کشیده باشیم و درست در نیامده باشد. من در این کتاب از کلمات نتیجه و دستاورد استفاده می‌کنم، زیرا این چیزی است که مردان موفق می‌بینند. آنها شکست را نمی بینند، به آن اعتقاد ندارند و آن را به حساب نمی آورند. مردم همیشه موفق می شوند که به نوعی نتیجه برسند. مردان بسیار موفق کسانی نیستند که هرگز شکست نخوردند. بلکه اگر نتیجه به دست آمده مورد انتظار آنها نبود، از آن درس می گیرند. آنگاه این آموخته ها را در راهی دیگر به کار می زنند. کارهای تازه تر می کنند و نتایج تازه تر می گیرند. از دیروز تا کنون به اندازه یک روز به تجارب شما افسوده شده است. کسانی که از شکست می هراسند، پیشاپیش اموری را که واقع نخواهد شد به خود تلقین می کنند. به این جهت قدم درستی که موفقیت آنها را تضمین کند بر نمی دارند. شما از شکست می ترسید؟ بسیار خوب. میانه تان با یادگیری چطور است؟ شما می توانید از هر تجربه درسی بگیرید و در هر کاری که می کنید همیشه موفق باشید. مارک توین یک بار گفته بود هیچ منظره غم‌انگیزتر از دیدن یک جوان بدبین نیست. حق با اوست. کسانی که به شکست اعتقاد دارند زندگانی متوسطی را برای خود رقم زدند. آنان که به بزرگی می رسند کسانی هستند که شکست برای آنان قابل درک نیست. شکست ایشان را متوقف نمی کند. کسانی هستند که احساسات منفی را با وقایع نامطلوب همراه نمی سازند. بیایید نگاهی به شرح زندگی کسی بیاندازیم که در سن 21 سالگی در تجارت شکست خورد. در 22 سالگی در رقابت‌های انتخاباتی مجلس ناموفق ماند. در 24 سالگی بار دیگر در تجارت شکست خورد. در 26 سالگی همسر محبوبش را از دست داد. در 27 سالگی به ناراحتی شدید عصبی دچار گردید. در 34 سالگی در رقابت‌های انتخاباتی کنگره شکست خورد. در 45 سالگی می‌خواست سناتور شود اما نشد. در 47 سالگی می‌خواست معاون رئیس جمهور شود اما نتوانست. در 52 سالگی به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. نام این شخص آبراهام لینکلن بود. اگر این شخص هر یک از این اتفاقات را به صورت شکست تلقی می‌کرد، آیا به ریاست جمهوری می‌رسید؟ احتمالش کم است. در مورد توماس ادیسون داستان مشهوری است. میگویند پس از اینکه 9999 بار سعی کرد که لامپ برق را اختراع کند و نتوانست، کسی از او پرسید: خیال داری برای 10000مین بار شکست بخوری؟ وی جواب داد: من شکست نخوردم، بلکه یک راه دیگر را کشف کردم که به اختراع لامپ برق منتهی نمی شود. وی کشف کرده بود که بعضی از راه‌ها به نتایج دیگر منجر می گردند. شکسپیر می گوید تردیدها به ما خیانت می کنند. ما را از کوشش برحذر می دارند و از پیروزی هایی که به احتمال زیاد نصیب ما خواهد شد محروم می سازند. پیروزمندان، رهبران، قدرتمندان، آنان که شخصا نیرومندند همه می دانند که هرگاه در کاری نتیجه دلخواه به دست نیامد، این خود دستاوردی است. با استفاده از اطلاعات تازه، راه‌های محدودتری برای رسیدن به نتیجه دلخواه باقی می‌ماند. باکمینستر فولر می‌نویسد هر آنچه بشر آموخته است از طریق آزمایش و خطا بوده است. انسان‌ها تنها از طریق اشتباه به حقیقت می‌رسند. برای لحظه‌ای 5 مورد از بزرگترین به اصطلاح شکست‌های خود را در نظر آورید. از این تجربه ها چه آموختید؟ به احتمال زیاد بعضی از ارزشمندترین درس هایی که یاد گرفته اید از خلال همین تجارب بوده است. فولر تمثیلی از سکان کشتی ذکر می کند. می گوید هنگامی که سکاندار سکان کشتی را به چپ یا راست می چرخاند، کشتی فوراً در جهت دلخواه قرار نمی گیرد. آنگاه سکان را به حال اول برمی گرداند و دوباره آن را تنظیم می کند. و این جریان کنش و واکنش و تنظیم و اصلاح مسیر به صورت پایان ناپذیر ادامه می‌یابد. این تصویر را در ذهن داشته باشید.
سکانداری که در دریای آرام به نرمی کشتی را به سوی مقصد هدایت می کند و خود را به هزاران انحراف اجتناب ناپذیر از مسیر دلخواه سازگار می سازد. تصویری زیبا و نمونه‌ای جالب است برای زندگی توأم با موفقیت. اما اغلب ما بدین گونه فکر نمی کنیم. هر خطا یا اشتباه باری عاطفی دارد. آن را شکست می دانیم و اثری ناخوشایند بر ما می گذارد. به عنوان مثال، بعضی ها وقتی وزنشان اضافه می شود جوش می زنند. این جوش زدن مشکلی را حل نمی کند. این افراد بهتر از این حقیقت را بپذیرند که کارهایی که کرده و به نتیجه معینی هم رسیده اند که چاقی نام دارد. اکنون نیز قصد دارند کارهایی بکنند و به نتیجه بهتری برسند که لاغری و تناسب اندام نامیده می شود. نتایج تازه ناشی از کارهای تازه است. اگر نمی دانید چه کارهایی باید بکنید تا به نتیجه برسید، فصل دهم این کتاب را ملاحظه کنید و یا فردی را که به نتیجه‌ای به نام لاغری رسیده است مدل قرار دهید. ببینید دقیقاً چه کارهای ذهنی و یا جسمی انجام می‌دهد که اندامش همیشه متناسب است. شما هم همان کارها را بکنید و به همان نتیجه برسید. مادام که چاقی را به صورت بلیه نگاه کنید، قدرت عمل از شما سلب می‌شود. به محض آنکه فکر کنید این نتیجه ایست که خود به دست آورده اید، متوجه می شوید که می توانید به نتیجه دیگری هم برسید و آنگاه موفقیت شما حتمی است. اعتقاد به شکست از راه های مسموم کردن ذهن است. وقتی در درون خود احساسات منفی داریم، به جسم، نحوه تفکر و روحیات ما لطمه می خورد. بزرگترین عامل جلوگیرنده اغلب مردم ترس از شکست است. دکتر رابرت شولر که کارش تدریس شیوه های مثبت تفکر است، سؤالی بزرگ را مطرح می سازد. اگر می دانستید که در هیچ کاری شکست نمی خورید، چه می کردید؟ به این سؤال چگونه پاسخ می دهید؟ اگر واقعا ایمان داشتید که هرگز شکست نمی خورید، قطعا یک رشته کارهای تازه را آغاز می کردید و به نتایج قوی و مطلوب تازه‌ای می رسیدید. بهتر نیست که اکنون هم همان کارها را بکنید؟ آیا این تنها راه رشد نیست؟ لذا به شما توصیه می کنم که از همکنون به این نکته توجه کنید که چیزی به نام شکست وجود ندارد. آنچه هست نوعی نتیجه است. شما همیشه به نتیجه می رسید. اگر این نتیجه ها دلخواه شما نیستند، نحوه عمل را عوض کنید تا به نتایج تازه‌ای برسید. کلمه شکست را قلم بگیرید و زیر کلمه نتیجه خط بکشید و سعی کنید از هر تجربه چیزی بیاموزید. باور شماره 3: مسئولیت هر اتفاقی را به گردن بگیرید. یکی دیگر از صفاتی که میان رهبران بزرگ و افراد موفق مشترک است این است که فکر می‌کنند دنیای خودشان را خودشان می‌سازند. این عبارت را گاه گاه از آنها می‌شنوید: مسئولیتش با من است. خودم مواظب هستم. تصادفی نیست که این گونه اظهار نظرها را به کرات از آنها می شنوید. افراد موفق گرایش به این عقیده دارند که هرچه اتفاق بیفتد، چه خوب و چه بد، آنها موجباتش را فراهم کردند. اگر عملا هم کار به دست آنها انجام نشده باشد، افکار و عقاید آنها باعث آن شده است. نمی دانم که این نظر درست است یا نه. هیچ دانشمندی ثابت نکرده است که افکار ما واقعیت زندگی ما را ایجاد می کنند. ولی اگر این باور دروغ هم باشد، دروغ مفیدی است. عقیده نیرو بخشی است. بدین جهت من به آن معتقدم. من اعتقاد دارم که وقایع زندگی را خود ما به وجود می آوریم. خواه با رفتار، خواه با افکار و همه آنها برای ما آموزنده‌اند. اگر باور ندارید که جهان خود را خواه از طریق موفقیت‌ها، خواه به علت شکست‌ها خود می‌سازید، ناگزیر دستخوش حوادث می‌شوید. و این اتفاقی است که حتماً می‌افتد. یعنی از حالت فاعلی به حالت مفعولی می‌افتید. اگر من چنین عقیده‌ای داشتم، بارم را می‌بستم و به جستجوی فرهنگی دیگر
دنیایی دیگر و یا سیاره‌ای دیگر می رفتم. اگر من نتیجه نیروهای اتفاقی بیرونی باشم، چه لزومی دارد که اینجا بمانم؟ به نظر من، قبول مسئولیت یکی از بهترین معیارهای توانایی و بلوغ شخص است. به علاوه این باور موجب پشیمانی و تقویت باورهای دیگر می شود و با اعتقادات دیگر سیستم به هم پیوسته نیرومندی تشکیل می دهد. اگر به شکست اعتقاد نداشته باشید و بدانید که حتماً به نتایج دلخواه خود می رسید، کافیست قبول مسئولیت کنید و بدانید که چیزی را از دست نمی دهید و همه چیز را به دست می آورید. اگر بر خود مسلط باشید، موفق می شوید. آنها که قبول مسئولیت کنند، نیرومندند و آنان که از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، رو به ضعف می روند. باور شماره 4. با بهره بردن از چیزی، شناخت کامل آن لازم نیست. بسیاری از مردان موفق بر این عقیده‌اند، یعنی معتقدند برای اینکه چیزی را مورد استفاده قرار دهند لزومی ندارد همه چیز را درباره آن بدانند. آنها می‌دانند که چگونه از چیزهای مورد نیاز بهره ببرند بیان که در بحر جزئیات دقیق آن فرو بروند. اگر کسانی را که در رأس قدرتند مورد مطالعه قرار دهید، متوجه می‌شوید که آنها تا حدودی که کارشان ایجاب می‌کند در زمینه‌های گوناگون اطلاعاتی دارند، اما در همه زمینه‌ها متخصص نیستند و به کلیه جزئیات سازمان خود نیز آگاهی ندارند. در فصل اول گفتیم که از طریق مدل سازی چگونه می‌توان در وقت صرفه‌جویی کرد. زمان منبع با ارزشی است که چیزی جایگزین آن نمی‌شود. می توان رفتار افراد موفق را مورد مطالعه قرار داد و نحوه عملکرد آنها را به طور دقیق کشف کرد و سپس عین همان کارها را تکرار نمود و در مدتی بسیار کمتر به همان نتیجه رسید. زمان چیزی است که آن را نمی توان از جایی تهیه کرد، اما افراد موفق بدون استثنا در مصرف وقت خصاصت نشان می دهند. هر موقعیت را می سنجند و در ذهن خلاصه می کنند. آنگاه قسمت‌های به درد بخور آن را می‌گیرند و سر بقیه آن وقت را هدر نمی‌دهند. البته اگر چیزی توجهشان را جلب کند، مثلا اگر بخواهند بفهمند که یک موتور چگونه کار می‌کند یا یک محصول به چه ترتیب تولید می‌شود، برای یادگیری آن اوقات اضافی صرف می‌کنند. اما همیشه توجه دارند که چه اندازه اطلاعات مورد نیاز آنهاست و همیشه می‌دانند که به چه چیزهای احتیاج ندارند. مطمئنم که اگر درباره نیروی برق از شما سوال کنم، معمولا اطلاعات شما صفر و یا در حد کلی است. معذالک شما کلید برق را میزنید و چراغ روشن میشود. بعید میدانم که شما همکنون در نور شمع مشغول مطالعه این کتاب باشید. افراد موفق به خصوص در مورد تشخیص امور ضروری و غیر ضروری مهارت دارند. برای اینکه از مطالب این کتاب و همچنین توانایی‌های خود در زندگی حداکثر استفاده را ببرید، باید بتوانید بین دانایی‌ها و توانایی‌های خود تعادل برقرار کنید. می‌توان همه عمر را صرف مطالعه ریشه کرد و می‌توان طرز چیدن میوه را یاد گرفت. افراد موفق لزوماً از حیث علم و دانش سرآمد نیستند. احتمالاً در دانشگاه‌های استنفورد و کالیفرنیا بسیاری از دانشمندان و مهندسان هستند که در زمینه مدارهای کامپیوتری بیش از استیو جابز یا استیو ووزنیاک صاحب اطلاع باشند. ولی این دو نفر از آنچه می‌دانستند حد اکثر استفاده را بردند و به اهداف خود رسیدند. باور شماره 5. بزرگترین سرمایه شما دیگرانند. افرادی که به بهروزی رسیدند، یعنی کسانی که به موفقیت‌های درخشان دست یافتند، تقریباً بدون استثناء دارای حس قوی احترام و تحسین نسبت به دیگران می‌باشند. نسبت به افراد دیگر احساس یگانگی، اشتراک هدف و اتحاد می‌کنند. درون مایه کتاب‌های جدید بازرگانی از قبیل نوآوری و آغازگری در جستجوی بهروزی و مدیر یک دقیقه‌ای این است که هیچ موفقیت پایداری بدون احساس صمیمیت و یگانگی با مردم به وجود نمی آید و راه موفقیت آن است که گروه موفقی را تشکیل دهیم که بتوانند با یکدیگر همکاری کنند. همه ما گزارش‌هایی درباره کارخانه‌های ژاپنی خوانده‌ایم. در آنجا کارگران و مدیران در یک سالن غذا می‌خورند و هر دو طرف در سنجش خدمات یکدیگر نقش دارند. این موفقیت‌ها نشان می‌دهد که اگر به جای آزار دیگران با آنها احترام بگذاریم، به چه نتایج جالبی دست خواهیم یافت. توماس ج. پیترز و رابرت اچ. واترمن، نویسندگان کتاب در جستجوی بهروزی، عوامل گسترش شرکت‌ها را خلاصه کردند. یکی از عوامل اصلی که کشف کردند، محبت و توجه به دیگران بود. به نظر آنها، در میان شرکت‌های بزرگ درجه اول، کمتر عاملی را می‌شد یافت که به قدر احترام به افراد عمومیت داشته باشد. طبق بررسی‌های این دو تن، شرکت‌های موفق آنهایی هستند که کارکنان خود را به چشم شریک می‌نگرند، نه ابزار. در یک تحقیق مربوط به شرکت هولد پاگارد، 18 نفر از 22 نفر مدیران اجرایی شرکت اظهار کردند که موفقیت شرکت به علت فلسفه مردمی آن است. کار این شرکت خرده فروشی نیست که با مردم سر و کار داشته باشد. در ضمن شرکت خدماتی هم نیست که در پی شهرت و جلب رضایت عمومی باشد. شرکتی است که با پیچیده ترین پیشرفت های مدرن تکنولوژی سر و کار دارد. ولی حتی در چنین شرکتی مسئله عمده رفتار شایسته با مردم است. سخن گفتن درباره این باور نیز مانند باورهای دیگری که ذکر شد آسان‌تر از عمل به آن است. به آسانی میتوان درباره نحوه رفتار با مردم، چه در خانواده و چه در کار، حرف زد. اما عمل به آن همیشه آنچنان ساده نیست.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.